بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در بحث تجری ما به اینجا رسیدیم که از نظر فعل متجربه ما نمی توانیم نه حکم به قهر بکنیم نه حرمت. اما بحث دیگر این است که آیا از نظر عقل خود تجری موضوع برای حرمت یا قبح هست یا خیر، که در این بحث ما مسئله رو از دید عقل میخواییم بررسی بکنیم، برخلاف اون سه صورتی که قبلا داشتیم که اونجا یا از راه اطلاق وارد می شدیم و یا از راه قاعده ملازمه، منتها تماما نسبت به فعل متجربه بود. در این بحث مطلبی که می خواهیم عنوان کنیم این است که آیا خود تجری موضوع برای حکم عقل به قبح او یا حرمت او هست یا خیر؟ آیا تجری از نظر عقلی در حکم معصیت است؟ یعنی همانطوری که در معصیت عقل حاکم به استحقاق عقابه و در معصیت عقاب محققه، آیا در تجری عقل حاکم به استحقاق عقاب هست یا خیر؟ که قبلا عرض کردیم اگر بحث رو این شکلی عنوان بکنیم یک بحث کلامیه و دیگه عنوان بحث اصولی رو نداره. اون به صورت سابق تماما عنوان بحث اصولی رو داشت. اینجا باز محور بحث و محور کلام مطلبیست که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف عنوان فرموده. مرحوم نائینی دو مقدمه ذکر کردن بر حسب اون چه که در کتاب فوائد الاصول آمده. از این دو مقدمه نتیجه گرفتن که عقل حاکم به استحقاق عقابه، لکن در هر دو مقدمه خود ایشون مناقشه می کنن، هر دو مقدمه رو مورد اشکال قرار می دن و نتیجه میگیرن که همانطوری که ما در اون راه‌های قبل نتوانستیم به نتیجه برسیم، از نظر عقلی هم نمیتوانیم استحقاق عقاب را برای متجری اثبات کنیم. اما اون دو مقدمه که اینجا این نکته هم باید عرض کنیم که بین اون چه که در کتاب فوائد الاصول مرحوم کاظمی آمده با اون چه که در کتاب اجود و تقریرات مرحوم آقای خویی قدس سره آمده مقداری اختلافه. در اجود و تقریرات برای بیان دلیل عقلی چهار مقدمه عنوان کردن، در فوائد الاصول برای دلیل عقلی دو مقدمه عنوان کردن و عمده هم همین دو تا مقدمه است که در فوائد الاصوله. تجریش رو معلوم کنی؟ ما بله، ما یک فعلی داریم که به وسیله اون فعل، یعنی خوردن اون مایه، اون میشه متجربه. با قطع نظر از این، خود این آدم متجریه، لذا بین این و بین فعل متجربه فرقه. نه اونجا میگفتیم از نظر فعل، اونجا نه، ما هنوز به این نرسیده بودیم. تا حالا میگفتیم که اگر کسی یک لیوان آبی رو به اعتقاد این که خمره برداشت خورد، آیا خود این آب، این خوردن آب، آیا این هم در اینجا حرمت پیدا میکنه یا نه؟ که از راه اطلاق وارد میشدیم یا از راه این که آیا قبح فاعلی مستلزم وجود این ملاک حرمت واقعی است یا مستلزم وجود ملاک به عنوان دیگر هست، از این راه ها ذکر میکردیم. اما در بحث امروز ما کاری به اون فعل نداریم، یعنی ما مفروض میگیریم که فعل متجربه نه قبح داره نه حرامه، کیس از این جهات عنوانی رو پیدا نمی کنه، بلکه بر همون ملاک خودش هست. آب آبه، این خیال میکرده که خمره، خوردن اینم مثل خوردن سایر مواردیست که آب میخورده. این فعل بعد از این که این آدم اعتقاد به خمریت پیدا کرد، هیچ تغییری در خود فعل ایجاد نمیشه، بر همون ملاک با قطع نظر از اعتقاد این باقی میمانه. اما در بحث امروز کاری به فعل خارجی نداریم، میگیم این شخص الان متجریه، تجری کرده، آیا برای خود این تجری با قطع نظر از فعل متجربه آیا استحقاق عقاب هست یا نیست؟ و میخوایم این رو یه کاری در اینجا به اطلاقات و اینها نداریم، ببینیم آیا همانطوری که عقل در باب معصیت حکم می کند به استحقاق عقاب، آیا در باب تجری هم عقل حکم به استحقاق داره؟ باز به عبارت دیگر، آیا عقل بین متجری و عاصی فرقی رو قائل نیست از نظر استحقاق عقاب، یا این که در نظر عقل فرق وجود داره؟ اما مقدمه اولی که نائینی فرموده، مرحوم نائینی می‌فرمایند که در تمامی مستقلات عقلیه و در تمامی احکام عقلیه، علم نه تنها جزء الموضوع و دخیل در موضوع، بلکه تمام الموضوع. مثلا در باب قبح معصیت، خود عقل حکم می کند به این که معصیت مولا قبیح. اینجا اگر این شخص بخواد مشمول این حکم عقلی قرار بگیره، باید علم داشته باشد که این عمل معصیت مولاست. اگر علم به این که این عمل معصیت مولاست نباشه، عقل در اینجا حکمی نداره. به بیان دیگر، در باب معصیت مجرد اون قصد واقعی مولا و اراده واقعی مولا کافی نیست. بگیم مولا اینو حرام میدونه واقعا، این شخص چه به حکم مولا علم داشته باشه چه نداشته باشه، این حرامه. اگرم انجام داد معصیت استحقاق عقابم داره. در تمامی مستقلات عقلیه میگن خصوصا در باب اطاعت و معصیت علم عنوان تمام الموضوع رو داره. چرا در اینجا این معصیت قبیح و این استحقاق داره؟ برای اینکه این عالم بوده به اینکه این عمل معصیت مولاست. اون وقت می‌فرمایند اون چه که دخالت دارد در حکم عقل همین علمه، اما از این که این علم مصادف با واقع باشد یا مصادف با واقع نباشه. چرا ما بیاییم عقاب را مترتب بر علم بکنیم اما بگیم این عقاب مترتب بر مصادفت با واقع نیست؟ برای این که مصادفت با واقع یه امر غیر اختیاریه. الان کسی که علم پیدا کرد این عمل معصیته، اگر از او بپرسیم که این علم تو مطابق واقعه یا نه، میگه نمیدونم. مصادفت با واقع و عدم مصادفت با واقع یه امر غیر اختیاریه و امر غیر اختیاری نمیتواند ملاک برای عقاب باشه. عقاب رو ما نمیتونیم مترتب بکنیم و متفرع بکنیم بر یک امر غیر اختیاری. پس باید مصادفت با واقع و عدم مصادفت را ما کنار بگذاریم، بگیم همین اندازه شخص علم پیدا کرد این عمل معصیت مولاست، همین علم تمام الموضوع برای حکم عقل به قبح این فعل و قبح تجری و حرمت او. میخواد این علمش مصادف با واقع باشه، میخواد مصادف با واقع نباشه. در کتاب فوائد الاصول این مقدمه ثالثه رو این طور بیان کرده. در اجود و تقریرات فرموده است که در مستقلات عقلیه علم تمام الموضوع و عقاب مترتب بر همین علمه و عقاب مترتب بر مصادفت با واقع نیست. چرا؟ در اجود فرموده برای این که اگر بخوایم بگیم مترتب بر مصادفت با واقعه، این شخص نمیداند که این علمش مصادف با واقعه یا نه، لازمش نیست که حکم فعلیت نداشته باشه. اگر بگیم عقاب مترتب است بر این که این علمش مطابق با واقع باشه، چون حالا نمیدونه مطابق هست یا نه، پس باید این حکم فعلیت نداشته باشه. منتها در فوائد الاصول شاید دقیق‌تر بیان شده در این بحث که مصادفت و عدم مصادفت یه امر غیر اختیاریه و عقاب نمیتواند مترتب بر یک امر غیر اختیاری باشه. پس تا اینجا یه مقدمه که خلاصش این شد. ایشون میفرمایند در مستقلات عقلیه، در احکام عقلیه، حتی تصریح میکنن فرقی نمیکند احکام عقلیه واقعه در سلسله علل با احکام عقلیه واقعه در سلسله معلول. در سلسله علل یعنی اونی که در مورد ملاکات یک حکمه، در سلسله معلول، یعنی اونی که بعد از حکم شارع عقل میاد حکم میکنه، مثل حکم به وجوب اطاعت مولا، میفرماین بین این احکام عقلیه هیچ فرقی وجود نداره، در تمامی احکام عقلیه قبح ظلم، قبح معصیت، قبح تشریع، وجوب اطاعت، در تمامی اینها علم تمام الموضوعه، نه تنها دخالت در موضوع داره بلکه تمام الموضوعه. بعد در مقدمه دوم که البته تشریح میکنن این مقدمه دوم ملازم با اولی هست یا شاید از فروع اولیه و اصلا نیازی نبود به این که این رو جدا هم بیان بکنن، اما میفرماین که این که عقل حکم به استحقاق عقاب میکنه این مربوط به قبح فاعلیه، اما نه قبح فاعلیه ناشی از خبث سریره و خبث باطن که شیخ انصاری نظر رو داره، بلکه نائینی میفرماید اون قبح فاعلی که موضوع برای استحقاق عقابه قبح فاعلیه متولد از این قبح فعلیه. هر قبح فاعلی رو ما نمیتونیم بگیم، باید ببینیم قبح فاعلی جهت صدورش و منشأ صدورش چیه. اگر یه قبح فاعلی فقط متولد از خبث سریره است، ایشون میفرماید اینجا عقل حکم به استحقاق عقاب نمیکنه. اگر انسان یه قبح فاعلی داره که این قبح فاعلیش فقط ناشی از خبث باطن او هست، اما اگر یه قبح فاعلی باشه که ناشی شود از این، عرض می کنم که قبح فعلی خارجی، اینجا ایشون می فرماید این موضوع برای استحقاق عقابه. این دو تا مقدمه ای که ایشون در اینجا عنوان فرمودند. عرض کردیم مرحوم نائینی دو تا مقدمه بیان میکنه و بعد از بیان دو تا مقدمه هر دو را مورد اشکال قرار میدن. اما اشکال مقدمه اولا، خب حالا باز قبل از اینکه این اشکال ها رو بگیم، این دو تا مقدمه، یک علم تمام الموضوع در احکام عقلیت، این یک. دو، اون چه که ملاک برای استحقاق عقابه قبح فاعلیه، اونم قبح فاعلیه متولد از قبح فعلی. بعد از بیان این دوتا مقدمه میان در هر دو اشکال میکنن. اشکال در مقدمه اولا فرمودن که این که میگید علم اهم از این که مصادف با واقع باشه یا نباشه این موضوع برای حکم عقله، این اصلا اشکالش این است که اونجایی که علم مصادف با واقع نیست خیال میکرده که علم داره. هر قاطعی هم علاوه بر این که قطع داره، قطع خودشو مطابق با واقع میدانه. اگر یه قاطعی بگوید من احتمال میدم این قطع من مطابق با واقع نیست، این معناش این است که قطع نداره، خیال میکنه قطع داره، واقعا جاهله، جهل مرکب داره. لذا می‌فرماید به نظر ما قبول می‌کنیم. نائینی می‌گوید ما این مقدار از مقدمه اولا رو قبول داریم که علم تمام الموضوع در احکام عقلیه است. این رو قبول میکنه ایشون. اما میفرماید کدام علم؟ اون علمی که مصادف با واقعه. علم مصادف با واقع تمام الموضوع. یعنی اگر علم پیدا کرد به این که این خمره، واقعا هم خمر بود، اینجا عقل میاد حکم میکنه. اما اونجایی که مصادف با واقع نیست، اونجا اصلا واقعا علم نیست، جهله. این خیال میکرده که علم داره. علم پیدا میکند به این که این خمره. اگر در همین حالی که این علم داره به این که این خمره، نارینی میگه اگر ازش بپرسیم علمت مطابقه با واقع، اگر بگه نمیدونم، این دیگه علم میخواستن، خیال میکرده علمه. اگر بگه نه، خب من علم دارم، علمم یعنی دارم واقع و میبینم، قطع من مطابقه با واقعه، خب این میشود علم، این دیگه جهل نیست. منتها میفرماید که اگر مطابقه با واقع باشه و بعدن هم مطابقتش محقق باشه، اینجا موضوع برای حکم عقله. اما اگر اصلا مطابق با واقع نباشه، علم نیست. حالا اجازه بدید اشکالی که امام دارن در نظر کی مخالف با واقعه؟ قاتل. اگه در نظر خودش باشه دیگه قصد نیست دیگه. ایشون اشکال ایشون اینه. ببینید در مقدمه اولا مستدل میگه تمام الموضوع علم است. خب میگه اهم از این که این مطابق با واقع باشه یا نباشه. اونجایی که مطابق با واقع میشه معصیت، اونجایی که مخالف با واقع هست میشود تجربی. اگر بگیم آقا تو علم پیدا کردی، اهم از این که مطابق باشه یا نباشه، مثل همون اشکالی که اون روز عرض کردیم، اگر به یه متجری بگیم تو متجری هستی، تا متوجه بشه به این که متجریه، بلافاصله متجری بودنش از بین میره. متجری فرع بر این است که میگه من یقین دارم این خمره، اشتباه هم نمی کنم، علمم مطابق با واقعه. اما اگر بشه بگیم تو متجری هستی و اینم توجه پیدا کنه، دیگه عنوان متجری رو نداره دیگه. اینجا اینطور نیست. نه، اینجا میگیم که ناینی میگه شما عقاب رو، ما در باب معصیت میگیم که آقا علم پیدا میکنیم این خمره، اگرم آمد واقعا هم اگه خمر بود و خورد میشود معصیت. در باب معصیت این علم مطابق با واقع در آمده، در باب تجری این علم مخالف با واقع در آمده. درست؟ اول این رو قشنگ موضوع رو باز کنید. در باب معصیت این آدمی که این لیوان رو میخوره، علمش مطابق با واقع خمره. این در تجری علمش مخالف این خمر نیست. مستدل میگه آقا اونی که ملاک برای عقابه همین علمه، میخواد مطابق باشه میخواد مطابق نباشه. درست؟ میگیم چرا؟ میگه چون مطابقت و عدم مطابقت یه امر چیه؟ غیر اختیاری. امر غیر اختیاری نمیتونه ملاکی برای عقاب باشه. درست شد؟ ناینی میگه ما قبول داریم اصل کبرا رو، علم تمام الموضوعه، ما قبول داریم. اما جایی که علمه، این آدم متجری که علم داره، این خیال میکنه علم داره، واقعا علم نداره. برای اینکه این علمش مخالف با واقعه، این جهل مرکبه. یعنی عبارت ساده است که متجری خیال میکنه علم داره، واقعا علم نداره. الان که او فل واقع متجریه، چون الان ما بیش نگفتیم که علمت مخالف در اومده. الان ببینید آخه شما فرض اینجا میری یه آدم متجریه، همین الان بریم بشیم که داری متجری هست، الان نمیخوایم بگیم این آدم الان متجریه. اصلا این نکته رو توجه کنید، متجری در حین تجری به متجری بودن خودش اگه توجه کنه از متجری بودن خارج میشه. درسته؟ متجری اگه بگیم که آقا بگه بله من متجلیم، پس معلوم میشه علم مطابق نیست، علم نداری اصلا. این میگه من دارم معصیت خدا رو اصلا میخوام معصیت بکنم. متجری، ما متوجه هستیم که متجریه، یعنی ما که میدونیم این لیوان آبه، ما میدونیم این متجریه. خودش میگه نه خمر این لیوان، خودش رو چی میدونه؟ آبی میدونه. منتها این بیان ناینی برمیگرده به اینکه این اشتباه کرده، خودش رو آسی میدونه. این علمشون مخالفه با واقعه، واقعا جهل ظاهرا علم بوده، واقعا لیس به علمن. حالا که واقعا لیس به علمن، این دیگه نمیتونه موضوع برای حکم عقل استحقاق عقاب باشه. خب اشکال رو بس حل نشد؟ بله؟ کدوم صورت دیگری؟ مطابق با واقع در نزد کی؟ در خودش که نمیگه خودش که همیشه مطابق واقع. خود من همین رو عرض میکنم، میگه اصلا ببینید شما این کلی رو بدونید، طبق بحثایی که داریم ما بیان میکنیم، هیچ متجری در حین عمل توجه به متجری بودن خودش نداره. اگر توجه پیدا کرد از متجری بودن خارج میشه. مثل این هست که در باب ناسی، شما در باب ناسی میتونید بگید ناسی در حین نسیان توجه به نسیانش پیدا کنه، آقا توجه پیدا میکنه چون ذاکر دیگه ناسی نیست. بفرم ببینید در نه در حین تجری توجه نداره، اما دو ساعت بعد نه اجازه بدید آبو که خورد تمام که شد میفهمه این آب بوده، بعد العمل میفهمه متجری بوده. مثل این است که شما بعد از نماز یادتون میاد تشهد نیاوردید، یعنی در بعد از نماز میفهمید که یادتون رفته، اما در حینی که نسیان عارض شما میشه، در حین نسیان توجه دارید ناسی هستید؟ ندارید؟ نه. شما احکامی که احکامی که برای ناسی بار میکنید، میگید آقا اگر یادش رفت تشهد در نماز رو، این احکام برای کی بار میکنید؟ شما برای ناسی. ناسی چه زمانی باید این احکام رو انجام بده؟ بعد از عمل، عملش تموم شده گذشته، حالا یادش میاد که تشهد رو نیاورده، و الا تو در این عمل، در این اون جزء العمل، یعنی در حین تشهد بگیم معنا یادم رفت تشهد بکنم، این نمیشه. خب ذاکر میشم اون موقع. اینجا هم اینطوره، ما الان میگیم آقا متجری عقاب داره یا نه، یعنی بعد از اینکه عمل تمام شد، بعد از عمل خودش میفهمه متجری بوده. البته در حین عمل هم دیگران هم ممکنه بفهمن که این متجریه، مثل اینکه در حین عمل من دارم یک کسی میبینم داره نماز میخونه، متوجه شدم تشهد یادش رفت. دیگران که میدونن این لیوان آبه، میدونن این متجریه حین العمل، اما خودش تا عمل تمام نشه نمیتونه بفهمه این متجریه. تا در حین عمل توجه پیدا کند به این که متجریه، یلزم من وجودهی العدم، یعنی دیگه متجری نیست، یعنی استحقاق عقاب نداره. بله همینه، ایشون همینو بگه. ایشون میگه خب حالا این مقدمه اولا که ما داریم رد میکنیم، میگیم آخه مستدل گفت علم تمام الموضوع برای حکم عقل و استحقاق عقاب، علم به اینکه این معصیته. همین مستدل گفت میخواد مطابق واقع باشه، میخواد نباشه. چرا؟ چون مطابقت و عدم مطابقت امر غیر اختیاری، دست این نیست. علم به اینکه این معصیته، این متجری علم داشته که به اینکه این هازا خمرون، همین کافیه برای استحقاق عقابش. ناینی میگه نه، اونجایی که علمش مطابق با واقع در نمیاد، واقعا علم میتسن خیال میکرده علم داره، اما واقعا عنوان جاهل رو داره. اجازه بدیم بله درسته، بعدم میفهمه جهل بوده، خیلی خوب، بعدم باشه، بعدن خودش میفهمه که اون علمش علم نبوده، پیش شعاره هم که مشخصه که این علمش، این خیال میکرده علم داره، طبق بیان نائینی خیال میکرده علم داره، واقعا علم نداره، اون علمی حجیت داره که واقعا علم باشه. از این مقدمه دوام مقدمات که انجام هیچ چی اصلا این شکنون استحقاق قاب نداره دیگه اصلا. حالا بیان ایشون رو بگیم. اما مقدمه دوم عرض کردم از فروعات مقدمه اولاست. مقدمه دوم مرحوم نائینی میفرمایند که اگر نفس قبح فاعلی رو شما بخواید بگید، ملاک برای استحقاق عقاب ما قبول نداریم. اگر شما بخواید بگید برای قبح فعلی خارجی هیچ تأثیری در استحقاق عقاب نسبت به قبح فاعلی نیست، ما قبول نداریم. اما اگر بگید تأثیری هست، و بیانشون هم به همین نحویسی عرض کردیم، نائینی رو میپذیره که ما بگیم استحقاق عقاب به ملاک قبح فاعلیه متولد از اون قبح فعلیه. اگر قبح فاعلی متولد از خبث سریره بشود، میفرماد اون موضوع برای استحقاق عقاب نیست. یعنی در حقیقت مقدمه دوم رو با همین بیانی که عرض کردیم میپذیرن، منتها این اثری دیگه نداره. اون چی که مهمه در کلام هست همون مقدمه اولاست. خب این دوتا مقدمه نائینی که هر دو رو ذکر کردن، هر دو رو مناقشه کردن، امام در کتاب انوار الهدایه در جلد اول در صفحه 56 اونجا اشکالاتی دارن که اینا رو ببینید، که فردا ببینیم در این بحث دلیل عقلی و تجلی نظر امام و نظر مرحوم آقای خویی، که خب این دو بزرگوار دیگه دو رکن از اصولیین متأخر بودن، ببینیم نظر این دو بزرگوار چیه و به نتیجه برسیم. و صلی الله علیه و سلم.